بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم فرا رسیدن بهترین و بزرگترین عید اسلامی و انسانی، یعنی عید سعید قدیر رو به محضر مقدس امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف همراه شما و همه بینندگان عزیزمون تبریک عرض میکنیم و به همه عزیزانی که همکنون با ما در این جشن شب عید سهیم هستند و در این برنامه حضور دارند، به محضر همشون عرض سلام و ادب دارم و برای همه آرزوی توفیق. امیدواریم که خدای متعال و مهربان از بهترین جوایز و عیدی هایی که در یک چنین مناسبت فرخنده‌ای به بهترین دوستان امیرالمؤمنین کرامت میکنه، به همه عزیزان ما، همه بینندگان عزیزمون از سر لطف و کرمش کرامت کنه انشاءالله.
شب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست،
علیه السلام،
و ما هم تشنه ایم. البته دعا هم میکنیم که تشنه بشیم و تشنه تر بشیم که از معارف آقا و مولامون بشنویم، از معارف حضرت علی ابن ابی طالب، از اکمال دین از لسان شما بشنویم، از اتمام نعمت بشنویم و از قدیر بشنویم
انشاءالله. خب ممنونم. ما در این برنامه یاد خدای یک شنبه ها معمولا در باب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم. چه مناسبت خوبی که داشتیم راجع به حق دست صحبت میکردیم و رسیدیم به اون مقطعی که کاربرد ویژه‌ای داره دست، یعنی هم دست بیعت هم دست نصرت، که هر دوی اینها هم در جریان خود قدیر معنای خاصی پیدا میکنه و اساساً شب و روز عید سعید قدیر در واقع میشه گفت که فرصت بازندیشی درباره نسبت ما و اون حادثه بزرگ و پیام ویژه اون حادثه است که در واقع میشه گفت که پیامبر عزیز ما این نسبت رو با بیعت تعریف کردن. بیعت هم درش دست، اگرچه دست جنبه نمادین داره، ولی بالاخره اون بیعتی که در روز عید انجام شد و سه روز هم طول کشید در اون منطقه قدیر با حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خلاصه با دست انجام می شد. لذا گویا همچنان همین تصویر ذهنی هم برای همه ما هست. انشالله که همه ما در بیعت با مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام و یادگار گرانقدرشون امیر قدیر در روزگار ما، یعنی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، باشیم انشالله. به نظرم ما یه بحث خوبی رو در باب واقعه قدیر داشته باشیم تو این چند دقیقه‌ای که امشب در خدمتتون هستیم. امیدوارم انشالله در یک بخشی از بحث هم این توفیق نصیب بنده و شما و عزیزانمون بشه که یه چند کلمه‌ای هم اون وقت درباره مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنیم انشالله. ببینید، من به نظرم میرسه که سبک ورود به این بحث مهم رو با الهام از شهید والا مقام و با سعادت روزگارمون، یعنی شهید آیت الله صدر محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم. ایشون یک کتابی نوشتند در باره تشیع. این کتاب بسیار ارزشمند که خیلی هم بزرگ نیست، صفحات مختصری داره، در اون کتاب از یک روش کاملا منطقی در و عقلانی در موضوع بحث قدیر و ولایت امیرالمؤمنین و امامت حضرت استفاده کرده. به نظرم این روش بحث خیلی پسندیده است که هم خدمت عزیزانمون تقدیم کنیم، هم نسل جوانمون با این روش آشنا بشن، ضمن اینکه یادی هم کردیم از شخصیت حقیقتاً ممتاز آیت الله شهید صدر که میدونید از بهترین یاران فکری انقلاب اسلامی بود برای امام، برای انقلاب اسلامی ما. همون روزهای اول و در آستانه پیروزی انقلاب طرح‌های گوناگونی رو برای جمهوری اسلامی با اون ذهن روشنشون نوشتن، ارائه کردن، حتی پیشنویس قانون اساسی برای جمهوری اسلامی تازه پا یک فقیه رشید خوشفکر و بروز ارائه کرد، رضوان الله تعالی علیه. حضرت آیت الله صدر در اون نگاشته زیبای خودشون مسئله رو اینجوری شروع میکنن که پیامبر عزیز ما بهشون تصریح شد که انک میتون و انهم میتون، یعنی مسئله اینه که این پیامبر مثل سایر مردم از دنیا خواهد رفت. در این سال آخر عمر شریفشون این احساس رو حضرت بیشتر داشتن، با اینکه بیش از حدود 63 سال از عمر شریفشون میگذشت، ولی این احساس براشون پیدا شده بود که اون روز رحلت نزدیکه. خب بر اساس همین قاعده که اعلام هم شده بود به خود ایشون و همه امت هم بر اساس این کریمه قرآنی مطلع بودن که در این جهت فرقی بین پیامبر و سایرین نیست، همچنان که سایر پیامبران پیشین هم از دنیا رفتند، جز بعضی که به آسمان برده شدن بر اساس نص قرآن کریم، بالاخره درباره حضرت هم این اتفاق میفته. حالا سوال اینه، سوال کلیدی اینه که پیامبر عزیز ما برای بعد از خودشون، برای رشد امت، صلاح امت، اون هم تا قیام قیامت، فرض هم روشنه که دیگه
پیامبری نخواهد
آمد و این خاتم النبیینه و رسالت پایان یافته است، سوال اینه که آیا برای این آینده اساسا طراحی حضرت داشتن یا نداشتن، چه فرضیه هایی پیش روی اون حضرت قرار داشته. بر اساس بالاخره احتمالات داریم قضیه رو بررسی میکنیم. ایشون میفرمان سه فرض رو میشه بررسی کرد. فرض اول اینه که حضرت نسبت به آینده رسالتشون کاملا بیخیال باشن و هیچ کاری اساسا نداشته باشن، هر چه میخواد بشه بشه
که محال و دور
از سال. حالا قرار از احتمالات دیگه، این یک فرضه. فرض دوم اینه که کار آینده امت، آینده رسالت و مرجعیت فکری و سیاسی جامعه رو به خود مردم واگذار کنه. حالا یا به صورت عمومی بگن خود امت بشینه فکری بکنه، یا یه گروهی از نخبگان و مثلا بزرگترها بشینن تصمیم بگیرن. این هم یک فرض دومی است. یک فرض سوم هم وجود داره و اون فرض سوم اینه که نه، پیامبر عزیز ما برای آینده رسالت و اداره جامعه و مرجعیت فکری و سیاسی جامعه طراحی کرده باشن. این سه فرضی است. ظاهرا چیز دیگه‌ای به نظر نمیرسه دیگه. یکی از این سه وضعیت رو فرض می‌کنیم. حالا ما باید یک بررسی سریعی داشته باشیم ببینیم که با توجه به شخصیت پیامبر که مورد پذیرش همه مسلمان هاست، یعنی تمام امت اسلامی در این بخش با هم دیگه
اتفاق دارن،
اجماعه. اون چیزی که همه اجماع دارن راجع به این هست که شخصیت پیامبر عزیز ما بر قله حکمت، دانش، معرفت، دوراندیشی و تدبیر هست. خب اساسا پیامبر یعنی چنین کسی، اون هم پیامبر آخر الزمان و اون شخصیتی که دیگه در کلاس انبیا صدرنشینه دیگه
و خاتم.
وقتی درباره پیامبر صحبت میکنیم در واقع راجع به چنین شخصیتی است، متصل به علوم الهی است، متصل به وحی و شخصیت اون حضرت یک شخصیت کاملا متعهد به رسالتشه. برای ایفای مسئولیت پیامبری که پیام خدای متعال رو به انسانها برسونه با تمام وجود در میدان حضور داره. ما درباره یک چنین کسی داریم صحبت میکنیم، یعنی پیامبر عزیز ما با این خصوصیاتی که نشسته حالا در آستانه رحلت فرض میکنیم و آینده امت، مستقبلش، افق پیش روش و مصلحتهاش و تحقق آرمانها و آرزوهای رسالت که در قرآن کریم ترسیم شده، همه اینها پیش روی او قرار داره. ما راجع به چنین کسی داریم صحبت میکنیم. با این توضیح کوتاهی که من الان دادم و متفاهمه دیگه، یعنی ظاهراً در این بخش ما کسی در بین امت اسلامی نیست که درباره این چیزایی که من گفتم نکته‌ای داشته باشه، یعنی راجع به حکمت، راجع به علم، راجع به دوراندیشی، راجع به فهم سیاسی، اشراف و دلبستگی به رسالت و عشق نسبت به فرمان الهی، بالاخره پیامبر اعظم دومی نداره دیگه، صدر نشینه. خب پیامبره در مسیر ارتحال از این دنیا، حالا برای آینده امت چه انتخابی خواهد داشت؟ گزینه اول عرض کردیم اینه که راجع به آینده امت هیچ فکری نکنه. شما بلافاصله تا من صورت مسئله رو میگفتم قصه رو حل کردید دیگه. گفتید خب اون که هیچی اصلا. ولی خب همین مقدار که تصور کنیم، یعنی تو ذهنمون بیاریم، بلا فاصله میبینید خودش تصدیق میشه که اصلا چنین چیزی امکان نداره. از چنین شخصیتی تنها فرض میتونه این باشه، تنها فرض میتونه این باشه که ما بگیم امت در یک وضعیتی است از نظر رشد، کمالات، که گویا همشون در اوج اخلاق، فهم، ادب، درک حقیقت و توی وضعیتی است که هیچ خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، نه خطر داخلی، نه خطر بیرونی، هیچی. بنابراین چنین شخصیتی میتونه با تیب خاطر بگه من از دنیا میرم و برای آینده رسالتم هم هیچ نگرانی ندارم. یعنی گویا تمام اهداف رسالت محقق شده، همش محقق شده، در اخلاق، در تمدن، در سیاست، در اینکه قوانین مستقر شده باشه، سطح فهم امت، چنین چیزی مثلا مگر تصور کنیم. خب این که نمیم، اساسا یه چیز تصور باطلی است. امت اسلامی در سالهای آغاز شکلگیریش بوده، به داخل امت نگاه میکنیم میبینیم اینها تازه دارن با مضامین وحی آشنا میشن، یعنی تازه دوره شناخت و آشناییشون رو دارن طی میکنن و هنوز بسیاری از حقایق این رسالت الهی و این معارف به اونها نرسیده، به بسیاری از این احکام هنوز عمل نکردن، یعنی خیلی کار دارن تا به اون نقطه مطلوب برسن. از جهت داخلی تنوع قومی، قبیلگی، قبیله کشی بینشون همچنان هست، تا یک فرصتی پیش میاد میبینید دعوای اوس و خزرج و دعوای قبیله کذا و کذا و اینا شکل میگیره، با هم دست به یقه میشن، یعنی همون چیزای جاهلی، افکار جاهلی اینا هنوز برداشته نشده. و از بیرون هم که نگاه میکنیم میبینیم انواع و اقسام تهدیدها هست، خطر بیرونی هم پس دائما داره تهدید میکنه این جامعه اسلامی تازه شکل گرفته رو، از اطراف نزدیک مثل اون زمان یهودی ها که نزدیک بودن و انواع و اقسام درگیری ها و توطئه ها رو داشتن، تا یک کمی با فاصله و دوردست. خب بنابراین این فرض از دو جهت باطله. یکی این که بگیم پیغمبر اکرم نستجیر رو بالله، به خدای متعال پناه میبریم، اساسا کاری به آینده نداشت، گفت تا من خودم هستم این کار رو پیش میبرم، منم که رفتم دیگه به من چه ربطی داره نستجیر رو بالله. خب این که محاله راجع به شخصیت پیامبر، مغایره 100%. میمونه اون این که بگیم انقدر امت پیش رفته بود و رشید بود که دیگه اساسا نیازی به این تدبیر برآورده شده بود، که میبینیم نه، این تازه اول راه و شروع این داستانه. خب پس این فرض اول منتفی. میریم سراغ فرض دوم. فرض دوم اینه که پیامبر عزیز ما صلوات الله و سلامه علیه کار رو سپرده باشن به امت، یعنی واقعا تفویض کرده باشن حضرت. این تفویض علل قاعده نمیتونه اینجوری باشه تو صورت مسئله که بگیم که گفتن که همه مردم خودشون ببینن میخوان چی کار بکنن، این همون قبلی است، یعنی میشه همون فرض قبلی دیگه، که بگیم سپردن به امت یعنی کی، چه کسایی، با چه خصوصیتی، همه چگونه جمع بشن تعیین تکلیف کنن برای رهبری، برای قیادت، برای مرجعیت فکری و سیاسی و اداره جامعه اسلامی. فرضی که اینجا تو ذهن هست یه مقدارم مطرح شده فرض شوراست، یعنی نخبگان و خبرگان. فرض بر این است که مثلا فرض کنیم پیامبر عزیز ما کار آینده امت رو سپرده باشن به جمع برگزیده ای از امت که همون مثلا از اصحاب نزدیک پیامبر، از مهاجرین، از انصار به اونها سپرده باشن که اینها بعدن با هم بشینن یه شورایی تشکیل بدن، مجلس خبرگانی درست کنن و در اونجا بررسی کنن و شخص اول امت اسلامی رو انتخاب بکنن، مسیر آینده رو ترسیم بکنن. این فرضه که حالا میدونید کم و بیش این فرض مورد بالاخره بحث قرار گرفته. اینجا نکته قبلی به ما کمک میکنه، اون نکته توضیح کوتاهی که من عرض کردم، اون توضیح کوتاه این بود که حتی امت اسلامی هنوز خیلی کار داره، من حالا دقیق ترش میکنم اینجا، حتی کسانی که دور و بر پیامبر بودن، یعنی جزء تقریبا مثلا شخصیت های شناخته شده از انصار و مهاجرین هم بودن، به اینها هم شما نگاه میکنید ببینید خیلی فاصله دارن، خیلی فاصله دارن با آرمان نبوت، با اهداف رسالت، هم از جهت سطح فهم و درک خیلی فاصله شون زیاده و هم از نظر شخصیتی و قدرت اجرا و امثال اینها. یعنی اون مطلبی که گفتیم درباره اتفاقا همین مثلا برگزیدگان از انصار و مهاجرین و امثال اینا هم اون حرف همچنان هست، یعنی همون دعواهای قبیلگی، همون تشخیصهای سطحی، منطقالات اینها یه مقدار نزدیکترن، بیشتر خدمت کردن، احیانا در بعضی از مجاهدت ها حضور بیشتری داشتن، اما از نظر خلاصه این که بتونن مصلحت آینده امت اسلامی رو اونم در امتداد تاریخیش تا قیامت، اونجا چون نقطه بناست دیگه داره طراحی میشه، بخوان بنیان گذاری کنن، نه، چنین چیزی انسان در بین اینها همین شخصیت‌های بزرگ نمیبینه. به فرض که بگیم خب حالا در بین اونها بودن کسانی که در یک مثلا سطح بالایی حضور داشته باشن، به یه جمعی بودن از قبایل مختلف که بتونن مثلا کنار هم قرار بگیرن، سوال بعدی اینه که طبق کدوم سند، این سوال بعدی است دیگه، طبق کدوم سند پیامبر عزیز ما کارو سپردن به شورایی برای بعد از خودشون، کدوم سنده که این وضعیتم، چون اون سند باید درش اعضای شورا مشخص شده باشن یا اسم افراد آمده باشه یا حداقل شاخصها تعریف شده باشه، حتی مختصات برگزاری یک چنین جلسه ای، ساز و کارش، بعد آیین‌نامه داخلیشون اگر مثلا نصف نصف شد چجوری تصمیم بگیرن، چیز میخواد، ضوابطی میخواد، کجای کار چنین ضوابطی ارائه شده برای تصمیم گیری درباره سرنوشت امت،
اون هم توسط شورایی از نخبگان.
خب چنین چیزی هم ما نداریم، سندی به ما نرسیده. میدونید بهترین دلیل هم براش چیه؟ بهترین دلیل هم براش اینه که خلیفه اول برای بعد از خودش از شورا استفاده نکرد، یعنی شخص دوم رو در واقع خودش انتخاب کرد. البته خلیفه دوم شورای معین کرد برای بعد از خودش، یک شورای 6 نفره‌ای رو معین کرد، اون رو هم گذاشت برای وقت به عنوان وقت ضرورت، با یه خصوصیات خاصی درش، حق وتو و امثال اینها هم تعریف شد. ولی اونجا هیچ کس نگفت، همونجا هم خود ایشون هم نگفتن، دیگران هم نگفتن که آقا ما داریم به سیره پیامبر عمل میکنیم. این نکته دقیقه. یه وقت میگفتن بله سندی از پیامبر داشتیم، سیره بود که برای بعد از پیامبر طبق این قاعده عمل بشه، بنابراین ما هم داریم طبق همون سیره عمل میکنیم. چنین چیزی هم وجود نداره به هیچ وجه. او اصلا استنادی نداد، خودش تصمیم گرفت، گفت من تشخیصم اینه که برای بعد این 6 نفر بشینن، اونم تازه با این کیفیت و خصوصیات، انتخاب بکن. خب این دو فرض به این ترتیب خارج میشه از محیط بررسی ما. یعنی فرض اول که بطلانش واضح بود با همون توضیح اولیه، این فرض دومم با این مراجعات تاریخی و بررسی ها ببینیم، هم در بین اصحاب اون جمعی که بتونه هم قبائل و مجموعه های موجود اون زمان رو پوشش بده، هم به یک چنین سطح عالی از علم، دانش، تقوا، حکمت، عرفان، عشق، اونی که تراز اسلامه، و تدبیر، سیاست، مدیریت، شجاعت، یه جمع بزرگی که تو این سطح قرار داشته باشن و بتونن بشینن بر اساس قواعد ارائه شده در قرآن کریم و سیره نبوی برای آینده امت اسلامی، هم در زمان خودشون و هم برای امتداد تاریخیش تصمیم بگیرن. خب چنین چیزی هم که وجود نداشته، ضمن این که اساساً چنین نسلی هم از پیامبر عزیز ما نرسیده و کسی نقل نکرده که حضرت شورایی برای یک چنین کاری پیشنهاد داده باشه. خب به این ترتیب میبینید که فقط یک فرض باقی میمونه تو این بررسی،
اون هم انتخاب جانش.
این فرض اینه، بله، که پیامبر عزیز صلوات الله و سلام علیه و علیه الصلاه و السلام برای آینده امت اسلامی با همون حرصی که حریصون علیکمی که قرآن درباره اون میگه، با همون رحمت و مهربانی که در وجود مقدسشه که چند بار تا مرز جان دادن حضرت پیش رفته و خدای متعال اونجا خطاب کرده طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، با اینقدر پیغمبر اکرم به خودش سخت میگرفت که اینجوری بهش خطاب میشه، یا در اون آیه کریمه دیگه خطاب میشه که لعلک باخ اون نفسک الله یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، تو که داری با جان خودت بازی میکنی در برابر اینکه حالا جمعی ایمان نمیارن. ببینید پیغمبر اینه ها، با این دلدادگی نسبت به آحاد امت، آینده امت، اونم در امتداد تاریخیش تا دامنه قیامت، پیغمبر اکرم اینجوری نگاه میکنه، نگاهش نگاه امتدادیه، افق داره، آینده داره، نگاهش نگاه مقطعیه به عصر خودش و زمان خودش که نیست. خب حالا ما میمونیم یک چنین شخصیتی با این رسالت جهانی، رسالت ابدی که فقط یه فرض پیش روش هست و اون فرض عبارت است از این که برای آینده امت اسلامی تکلیف رو در بهترین وضعیت ممکن مشخص کنه، و اون میشه بله عید سعید قدیر
فهازا
علی مولا.
خیلی خیلی ممنونم آقا، میخوام با اجازتون چند دقیقه رو به ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشغول باشیم، ان شاء الله که به برکت این عید سعید قدیر همه ما در مسیر امیرالمؤمنین بتونیم قدمی برداریم و شباهتی به آقا و مولامون پیدا کنیم. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، به خیش خواست کند جلوه ای به صبح ازل. همین که خواست جمال جمیل بن ماید، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. عیدتون مبارک باشه، انشاءالله همه ما بتونیم از این برکت و نورانیت قدیر درس بگیریم و مایه بگیریم و انشاءالله بتونیم شباهت پیدا کنیم به آقا جانمون و مولا جانمون. کتاب بسیار خوبی را آقا ابتدای برنامه معرفی فرمودن، از شهید آیت الله صدر سید محمد باقر صدر. البته ما میخوایم خواهشم کنیم بیشتر راجبش بفرمایید. ما حقیقتش آقا میخوایم خواهش کنیم امشب و فردا شب، حالا امشب که محضر شما، فردا شب هم که خدمت بزرگواران هستیم، از کتب قدیر بر ما معرفی کنن. یکی از خواسته های به حق مخاطبان هست، خیلی از ما خواستن. ان شاء الله فردا شب هم دو کتاب رو معرفی کنیم. امشب از حضور شما تقاضا میکنیم که دو کتاب رو بر ما بزرگواری بفرمایید.
متشکرم.
سوالی هم دارم پایان برنامه راجع به اعمال شب و روز قدیر که انشالله بپرسم.
انشالله بزرگواری. خب ما با در واقع الهام از این کتاب شریف تشیع نگاشته آیت الله شهید صدر بحث امشبمون رو سر و سامانی دادیم در این شب عزیز. این کتاب به فارسی ترجمه هایی داره با همین عنوان تشیع، و یک ترجمه دیگه هم هست تشیع یا مولود طبیعی اسلام. کتاب حقیقتا فوق‌العاده
مولود طبیعی اسلام.
تشیع مولود طبیعی اسلام، از همین جا هم برگرفته شده. یعنی
اسلام صحیح جلو بره مولودش میشه تا
این میشه. و مرحوم آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، ذهن ریاضی منطقی فوق العاده دقیقی دارن. کتاب هایشون در منطق دارن، فلسفت اونا دارن و البته اقتصاد اونا دارن، خیلی کارهای بزرگی دارن. حقیقتا از مفاخر بزرگان شیعه در زمان ما، دارای نوآوری در اصول، در فقه، در کلام، در تفسیر که حالا بماند رضوان الله تعالی علیه. از جمله این زیبایی نگاه ایشون و نگاه منطقیشون رو شما تو همین کتاب کوچک و رساله کوچک میتونید ببینید. خب ملاحظه فرمودید، سه فرضیه: فرض اول باطل، فرض دوم باطل، فقط یک فرض باقی میمونه که با شخصیت پیامبر، با رسالت پیامبر و با مصلحت امت میسازه. فقط یک فرضه، اون فرض اینه که پیغمبر برای آینده امت طراحی کرده باشه. حالا عزیزان ما در مؤسسه فاخر و گرامی دارالحدیث که حقیقتا از مؤسسات پربرکت روزگار ماست، یک کار بسیار زیبایی رو در سال امیرالمؤمنین علیه السلام انجام دادند و او عبارت است از ترتیب دادن یک دانشنامه به نام امام علی علیه السلام، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
یک دانشنامه ای هم اون راجع به امام حسین علیه السلام و دایره شهری نوشته بود.
بله، اون جدیده. دانشنامه امام حسین علیه السلام جدیده، اونم کار فوق العاده جذابی است. خوشبختانه این کار دانشنامه ای که به نام امام علی علیه السلام هست، هم به زبان فارسی ترجمه شده، هم به زبان انگلیسی ترجمه شده، هم به زبان اردو و به بعضی از زبان‌های دیگه.
دانشنامه امام علی علیه السلام، انتشارات دارالحدیث.
بله. خب این کتاب کتاب فاخری است حقیقتاً و معارف فراوانی در باب شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام تو این کتاب هست که هر جلدش رو انسان باز میکنه دیگه نمیتونه ازش عبور کنه. اما جالب اینه، من بعد از سالهای سال، چون کتاب آیت الله شهید صدر رو در حوالی سال 58-59 اون سالها ما دریافت کردیم که دوره دانش آموزی و اینها بود و عزیزان این رو به ما معرفی کردن، این حلقه مباحثه جمع جوان ما بود.
یعنی
خیلی شیرین
به فرمایش شما به درد نسل جوان میخوره،
خیلی
قابل
فهم. بله بله بله، کاملا با نگاه عمومی نگاشته شده. بعد این تو ذهن من بود سالها، ای آرزو میکردم خدای چرا این سبک ورود منطقی و دقیق این شهید عالی قدر و عزیز چرا ارائه نمیشه به جامعه ما، به نسل جوان ما، به ارادتمندان علی ابن ابی طالب علیه السلام، تا هم ذهنشون مستحکم بشه و هم بتونن در مقام بالاخره دفاع از عقایدشون صاحب یک دستگاه روشنی باشن. خلاصه اخیراً چشم ما روشن شد به اینکه این دوستان عزیز و فرهیخته ما در این مؤسسه رشید که تحت نظر آیت الله رای شهری حفظه الله تعالی فعالیت میکنه، در این دانشنامه به این قصه پرداختن و توجه پیدا کردن. خیلی من خوشحال شدم و حقیقتاً صمیمانه از صمیم قلب تحسین کردم، چون اون سبک آقای صدر یه سبک بدیع و زیباییه. میبینید چقدر منطقی؟ پیغمبر میخواد از دنیا بره، بالاخره سه راه، آیا راهی غیر از این سه وجود داره؟ خب بگه کسی. اگر نه منحصر به این سه راه، یکی یکی بررسی کنیم، هم متناسب با شخصیت پیغمبر، هم سطح رسالت، هم آینده هم مصلحت امت، ببینیم چه راهی باقی میمونه. راه اول باطل، راه دوم باطل، فرضیه سوم فقط میمونه و سلام. حالا در این کتاب ارزشمند جلد دوم این دانشنامه، این دوستان عزیز بر اساس سبک آیت الله شهید صدر وارد شدن و یک کار تکمیلی بسیار زیبایی رو انجام دادن، یعنی تکمیل کردن اون نظر روشن شهید صدر رضوان الله تعالی علیه رو. اون کار این بوده که گفتن خب بیایم ببینیم حالا پیغمبر اکرم در مسیر دوران رسالتشون برای ارائه اون طرح مورد نظرشون چه کارایی کردن، چه اقداماتی انجام دادن. تو این بررسی اولین پاسخ که به ذهن همه ما میاد قدیره، که از همه شناخته شده تر هست. میگیم در قدیر، در اون روزهای پایان عمر شریفشون، حضرت تکلیف آینده رو مشخص کردن. اما جالبتر اینه که تو این بررسی واضح میشه پیامبر عزیز ما با اون نگاه ژرف، آینده نگرانه، حکیمانه، مدبرانه، وحیانی، ربانی و خدایی خودشون، درست از روزی که این رسالت رو آشکار کردن به فکر این آینده بودن و براش طراحی داشتن، از همون روز اول، و این رو هیچگاه از دست ندادن تا روز آخر. روز آخر هم قدیر نیست، قدیر هم اعلام کردن، بعد حضرت بیمار میشن که ماجرای خاص خودش رو داره. جالبه که در بستر بیماری هم پیامبر عزیز دست بر نداشتن، که حالا در این کتاب شریف تمام این مراحل اومده، یعنی مجموعه اقداماتی که پیامبر عزیز ما داشتن برای
بلا تکلیف نماندن امت،
بلکه تعیین تکلیف و طراحی ارائه نقشه و مسیر. که اینجا جالبه که من رو فهرست فقط یه اشاره بکنم برای عزیزانمون، بعد برم سراغ قدیر. ببینید از حدیث وصایت شروع میشه تا اون جلسه پایانی ادامه پیدا میکنه. ما مجموعه های بسیار زیبا بدیعی داریم که اینها مشترک بین فریقینه، یعنی شیعه و سنی درش مشترکن، در کتاب هر دو آمده، منابعش در همین کتاب نورانی ذکر شده با دقت. مثلا پیغمبر اکرم وقتی رسالتش رو شروع کرد یه دستور داده شد، انذر عشیرتک الاقربین و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر شروع کردن در همون جلسه. جالبه که مراجعه میکنید میبینید که در همون جلسه اول که با خیشاوندانشون حضرت نشستن و مأمور بودن که رسالت خودشون رو آشکار کنن، صحبت از آینده است. کیه که با من بیعت کنه تا وزیر من باشه، تا
وصی من
باشه، تا وارث من باشه؟ خب نوشتن که اون کسی که در اونجا اعلام آمادگی کرد فقط یک نفر بود. این قضیه ذیل عناوین بسیار جذابی در تمام دوران رسالت پیغمبر ادامه پیدا کرده. ببینید گاهی با عنوان وصی معرفی شده. این کاری بوده که برای همه انبیا بوده، برای همه پیامبران طبق یک سنت الهی وصی داشتن که رسالتشون عقیم نشه، فردای رحلتشون بر نگردن مردم سر جای اول. گاهی با عنوان وصی مطرح شده، گاهی با عنوان وارث مطرح شده. ببینید چقدر جالبه اینا، وارثی، وصیی، وارثی، وارث من، یعنی کسی که بتونه میراثداری کنه از رسالت با این شکوه، با این مستوا، با این عظمت، با این طرح و برنامه ها و نقشه ها، با این قرآن عظیم. یا تعبیر خلافت، خلیفتی، در این یه فهرست روایات داریم راجع به خلافت، یعنی همون تعبیری که ازش گفته میشه به عنوان جانشین. یا احادیث منزلت که در طی این سالها مطرح شده، اون ناظر به آیه مشهور که انت منی به منزلت هارون من موسی، که همون مسئله وزارت و جانشینی و خلافته. جالب احادیث عنوان امامت، امام بعد از من چه کسی باشد، کلمه امام. احادیث ولایت، ولی پس از من چه کسی باشد. اینا همه یک فهرست فوق‌العاده جذابی داره که معلوم میشه پیامبر عزیز ما در طول دوران رسالتشون در مناسبت‌های مختلف، از اون روز اول تا روز رحلت، تا روز رحلت، یعنی در مجلس رحلتشون هم حضرت طبق احادیثی که هم در نصوص اهل سنت، برادران اهل سنت ماست، هم در کتاب‌های شیعه هست، پیغمبر اکرم در اون روز رحلتشون، یعنی در اون مجلس رحلتشون هم می‌فرمودن قلم و دوات بیارید، یه چیزی بنویسم که بعداً گمراه نشید. و در تمام این بخش‌ها سخن از دو یادگار هست که تعبیر ثقلین، دو یادگار که پس از من میمونه. اگر شما به هر دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد. میپرسیدن کدومه؟ پیغمبر اکرم میفرمودن قرآن و عترت. و عترت رو پیامبر عزیز ما با شخص اول برگزیده، ممتاز، سرشناس، شناخته شده و بالاخره چهره درخشان و خورشیدوشی که چه در علم، چه در تقوا، چه در شجاعت، چه در فداکاری، چه در سیاست، چه در بیان، چه در بلاغت، در هر بعدی از ابعاد، چه در عبادت، چه در عشق، چه در عرفان، حرف اول رو در بین امت اسلامی میزد و همه در این بخش ها اتفاق داشتن، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام با او معرفی میکنه. از اون جلسه اول که انذر عشیرت کل اقربین بود، نام علی علیه السلام به میان میاد تا روز آخر، که از بین این مجموعه اقدامات میتونیم بگیم اون اقدامی که دیگه اتمام حجت به تمام معنای کلمه است، در فردا روزی اتفاق افتاد، یعنی 18 ماه ذی‌الحجه بعد از حجۃ الوداع، که دیگه داستانش رو همه عزیزان ما میدونن، اگر هزار بار هم بشنویم و تعریف کنیم بازم دلمون آکنده از شوق برای شنیدن دوباره و چند باره و صد بارش. خب پیغمبر اکرم برنامه ریزی کرده حضور در این حج، اعلام این که این حج حج پایانی منه و اعلام این که مرگ به من نزدیک شده، اینا رو پیغمبر اعلام کرده، همه رو خبر کنید از سراسر جامعه اسلامی. و بعد انتخاب بهترین موقعیت، یعنی وقتی که حجاج همه کارشون انجام دادن و حالا میخوان برن به سمت زندگی خودشون و شهرها و دیار خودشون، همین جایی که در جحفه این منطقه قدیر که انتخاب شد، اون برکه که به همین نام جاودانه شد این قطعه برگزیده و ممتاز، خدمتتون عرض کنم اونجا اعلام کنن همه جمع بشید. رفته ها برگردن، اونایی که صبر کنیم، اونایی که نیمدن برسن، و بعد اون اجتماع بی نظیر و استثنایی اونجا شکل بگیره در جایگاهی که همه بتونن پیغمبر رو ببینن. ببینید ندارم مجموعه خصوصیات رو سریع میگم. بعد از جهاز اشتران دستور بدن حضرت که منبر فراهم بکنن، همه که آماده شدن، این فراخوان یه فراخوان غیر عادیه، کارا تمام شده، همه دارن با شوق و اشتیاق به سمت منازلشون برمیگردن، حالا باید برگردن، اونایی که نرسیدن برسن. در این اجتماع عظیم و باشکوه که از همه شهرها و از همه مناطق اسلامی اون روز هستند، پیغمبر اکرم میخواد یه حرفی رو بزنه و خبری رو میخواد اعلام بکنه. این چیزی نیست که دیگه کسی از یادش بره با مجموعه خصوصیات. و جالب اینه که پیامبر عزیز ما وقتی بالای اون منبر قرار میگیرن، تنها نمیرن، یک نفر رو با خودشون میبرن بالا تا سخنانشون کاملا تطبیق داده بشه، و بعد اون خطبه مفصل رو میخونن که جزء متنهای بسیار زیبایی است که به عنوان خطبه قدیر شناخته شده. اون خطبه مفصل با اون مقدمه، با اون جلوه های ویژه و زیبایی که داره، با اون فصاحت و بلاغت و اون اوج و فرود هایی که در این خطبه نورانی هست، و بعد میرسونن به اون نقطه که بعد از گرفتن همه اقرارها درباره اصل رسالت و توحید و شهادت به توحید، شهادت به رسالت، وقتی همه اقرارها رو گرفتن، اونگاه دست علی ابن ابی طالب رو در برابر چشمان این جماعت از حج برگشته، مثلا تطهیر شده، پاک شده، مهیا برای شنیدن این پیام، اون وقت اون آخرین دستوری رو که از جانب وحی بهشون داده شده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتت و الله یعصمک من الناس، که این اون پیامی است که اگه نرسه انگار هیچ یک از پیام‌ها رو نرسوندی، یعنی برابری میکنه با کل جریان رسالت. اونجا پیغمبر اکرم عمل میکنه، دست علی ابن ابی طالب رو بلند میکنه و اون اعلام که من کنت مولاه فهاذا، ببینید دیگه درباره شخص غایبی صحبت نمیشه،
مستاق رو
اونجاست، فهاذا علیون مولاه. خب بعد هم شنیدید که دیگه دعاست، اللهم وال من والا و عاد من آدا، میمونم ونصر من نصره و اخذل من خذله، مفصل دعا میکنن. باز هم پیغمبر اکرم اکتفا نکردن به این مقدار، بیان که تمام شد، دعا که تمام شد، وقتی فرود اومدن امامه خودشون رو به سر مبارک حضرت بستند، این همه نشانه هاست. بعد خیمه ای زدند در کنار خیمه خودشون برای علی ابن ابی طالب علیه السلام که همه به اون خیمه مراجعه کنند و با علی علیه السلام بیعت کنند. بیعت برای آقایون تعریف شد، برای خانوم ها هم تعریف شد که اونا چگونه بیعت کنند. حتی خانوم های حاضر در جمع هم یکی یکی باید می اومدن، سه روز طول کشید تا بیعت کنند. به این ترتیب پیامبر عزیز ما در قدیر با این کیفیت، با این خصوصیت، با توضیحاتی که عرض کردیم و دیگه نمیرسیم بیشتر از این بگیم، در اون روز بزرگ تکلیف آینده امت اسلامی رو مشخص کردن. من خواهش میکنم فقط رو این جمله دقت بشه، عزیزان عنایت کنن، این کاری بود که در تمام این سالها پیغمبر انجام داده، حالا اوجشه و قلشه. و جالب اینه که در این اقدامی که پیغمبر اکرم در اون جریان قدیر انجام دادن، هم شخص معرفی کردن، هم اشخاص، که حالا خطبه قدیر در جای خودش توضیح داره. یعنی تا وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف معرفی کردن. و جالبه که در این جریان بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، پیامبر عزیز ما در واقع شاخص ولایت الهی، وصایت، شاخص رهبری امت اسلامی رو ارائه کردن. لذا میتونیم بگیم که در ماجرای قدیر نه فقط شخص معرفی شد، که شاخص معرفی شد. منتها چه شخصی معرفی شد؟
که همه این شاخص
شخصی معرفی شد که میشه گفت که به خلافت، در یک کلمه به خلافت، به امامت، به پیشوایی شرف داد. علی یعنی این علیه السلام. اینجور نبود که خلافت، امامت، رهبری امت برای علی شرفی باشه. اونی که برای اوست که برای خلافت و برای رهبری شرفه. رضا اون شخصیت عالی قد گفت علی جان تو بودی که به خلافت به پیشوایی بها دادی، شرف دادی، افتخار دادی.
دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته. سوگند میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است.
الحمدلله.
یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. حاجا یک تو دقیقه زمان داریم.
بله.
دلم میخواد یک تو از اعمال فردا و امشب رو برام بفرمایید تو همین یک تو دقیقه.
ممنونم. من با اجازهتون تو همین یک دو دقیقه دو جمله عرض میکنم.
بزار.
یک جمله این دو دقیقه دو جمله عرض میکنم. بزار. یک جمله اینه که با افتخار عرض میکنم ما و مردم عزیز ما، ایرانیان عزیز ما، جمعا میتونیم امشب و فردا شب و روز شکرمون باشه که تمام اعمال عید قدیر، چه نمازش، چه روزش، چه هدیه دادنش، عیدی دادنش، نو پوشیدنش، همه اینها دوروبر و سجدهش و نمازش همش دوروبر کلمه الحمدلله و شکر لله و شکرن لله جمع میشه. مسئله شکره با یک سند افتخار بزرگ، و اون سند افتخار بزرگ اینه که اون کشوری که امروز به مدد عنایت الهی با همت امام فهیم راحل عظیم الشأن ما و با حضور شهدای عزیز ما و همت مردمان عزیز ما زیر این گنبد کبود به نام علی ابن ابی طالب سکش خورده و ولایت قدیر رو داره، این امتی هستن که میتونن بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام.